راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که صدای من رو از رادیو گفتگو میشنوید، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو. الهی که حالتون خوب باشه، الهی که در این شبها عزاداریاتون مقبول درگاه عدیت باشه، الهی که در دورترین فاصله ممکن به منحوسترین ویروس قرن کرونا باشید، الهی که هر چی که براتون اتفاق میفته بهترین ها باشه. امشب هم تا حوالی ساعت 10 در خدمت شما خواهیم بود. اگر که از ابتدای این هفته شنونده ما بوده باشید، حتما متوجه شدید که سعی کردیم دستاوردهای بخش‌های مختلف علمی کشورمون رو از شنبه تا امروز که آخرین روز گفتگوی علمی رادیو گفتگوی این هفته هست مطرح بکنیم و جوری رفتار بکنیم که در نتیجه اون شاهد باشیم که پیشرفت‌های ما در حوزه علمی چی بوده و اگر احیاناً نواقصی داریم چطور باید برطرف بشه. امشب هم یکی دیگه از بخش‌های همین حوزه رو پیگیری می‌کنیم که اتفاقاً بخش بسیار مهمی. چرا گفتم امشب یکی از مهمترین شب هاست؟ به خاطر اینکه ما هر چی که داریم صحبت میکنیم، از رشد اقتصادی، از اقتصاد مولد، از تولید، همه اینها با دانش و آموزش هایی که به فرزندان این کشور، آینده سازان این کشور در حوزه فنی و حرفه‌ای داده میشه. امشب قرار بیشتر درباره مباحث مربوط به حوزه فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صحبت بکنیم. دو مهمان بزرگوار دارم در استودیو: جناب آقای دکتر علیرضا حاتم‌زاده، معاون آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر محمدرضا سیف، مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم، که تا لحظات دیگه گفتگوم رو با این عزیزان آغاز می‌کنم. بسیار خوب، خیلی متشکرم که شنونده ما هستید. در گفتگوی علمی رادیو گفتگو ساعت 21:05 هست و اجازه میخوام که سلام بکنم به جناب آقای دکتر محمد سعید سیف، مدیر کل محترم ارتباط با صنعت وزارت علوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی در حقیقت قبولی عزاداری ها رو دارم. تسلیت هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم و در حوزه آموزش فارغ التحصیلامون دانشجوهامون کارهای خوبی رو بتونیم انجام بدیم
انشاءالله. اما اجازه میخوام که سلام بکنم و شب بخیر بگم به جناب آقای دکتر علیرضا حاتم‌زاده، معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور. ارادتمندم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. ابتدا تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان رو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر رو و هفته دولت رو هم به همه کارکنان خدوم و متحد کشور تبریک عرض می‌کنم.
من هم ویژه به هر دو بزرگوار تبریک میگم و همه دوستانی که در بدنه دولت دارن تلاش می‌کنن برای اینکه کشور رو به سمت شکوفایی بره ان شاء الله. آقای حاتم‌زاده عزیز، اجازه می‌خوام که با شما شروع بکنم و با این سوال که ما یک زمانی وقتی که صحبت از آموزش فنی حرفه‌ای میشد اون رو یک ارزش افزوده میدونستیم برای حداقل نسل نوجوان و جوانی که وارد این حوزه شدن، اما امروز به نظر میرسه که اونطوری که باید و شاید اون اتفاقات گذشته نمیفته. یعنی ما خروجی داریم از آموزش‌های فنی حرفه‌ایمون، از سازمان فنی و حرفه‌ای، اما اونطوری که باید شاید نه وارد بازار کار میشن، نه ازشون استفاده میشه، نه میتونن پرورش پیدا کنن. قبول دارید این نقد رو؟
من میخوام یک بحثی رو شروع بکنم از این باب که فرمایش شما رو بنده تایید میکنم. عرصم. از باب این که ما یک چالش جدی رو در بحث فرهنگ کار و کارآفرینی در کشورمون داریم.
بله.
ما این رو قبول داریم که مهارت آموزی نیاز به مهارت و توسعه توانایی های شغلی افراد هنوز به عنوان یک مطالبه اجتماعی در کشور ما مطرح نشده و این رو باید یک آسیب شناسی و مسئله شناسی دقیقی روش انجام بگیره که آیا ما تونستیم در بدنه اجرایی، بدنه دولت، بدنه بخش خصوصی به مهارت آموز و به فردی که توانایی و صلاحیت شغلی مناسبی داره ارزش و جایگاه خوبی در سطح جامعه بهش میدیم یا خیر؟ اگر بتونیم جواب این سوال رو بدیم، در اون صورت میتونیم به پیامدهای مختلفی که آموزش‌های مهارتی در سطح جوامع مختلف داره، از جمله پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اقتصادی بهش برسیم. اما چالش اصلی رو من در اون بخش که عرض کردم، بحث فرهنگ کار و کارآفرینی رو، ما باید بتونیم در سطح جامعه ارتقا بدیم.
بله.
و این مطالبه ایجاد بشه.
خب فکر میکنم که جواب این سوال خیلی روشن باشه. اون ارزش رو نمیدیم که الان شرایط اینجوریه. قبول دارید یا نه؟
همینطوره. ما در بدنه بخش خصوصیمون وقتی ارتقای افراد، ارتقای جایگاه شغلی افراد، بحث درآمدهاشون ارتباط مستقیمی با میزان تواناییشون و گواهینامه‌های مهارتیشون تعیین نمیشه و یا در حوزه اداری و استخدامی بخش دولتی ما هنوز گواهینامه‌های مهارتی به عنوان یک مرجعی که نشان دهنده سطح توانایی فرد باشه لحاظ نشده، متاسفانه این بحث توجه به مهارت آموزی در کشور متاسفانه مخفول میمونه.
آقای دکتر سیف، این حلقه واسط رو شاید شما بتونید که به بهترین شکل ممکن برقرارش بکنید و وصلش بکنید. چطور نتونستیم این کار بکنیم؟ خروجی های دوستان در سازمان فنی و حرفه‌ای باید وارد صنعت بشن، اما درصدی که این اتفاق براشون میفته به زعم بسیاری از کارشناسان پایین تر از حد انتظاره.
تو حوزه فنی حرفه‌ای خود آقای دکتر آمار و ارقام دارن و احتمالا آسیب شناسی هم کردن و شاید معضلات رو میتونن یکی یکی بشمارن و توضیح بدن، اما چون محیط آموزش عالی و وزارت علوم هم تقریبا مشابهه، ما هم یک وظیفه آموزشی داریم، دانشجویان مختلفی داریم، تنوع رشته ها و حوزه های مختلف داریم و یه پراکنش گسترده در سطح کشور، ما هم این معضل رو در مورد فارغ التحصیلامون داریم، اما این معضل رو باید خود کامل تر دید، یعنی معضل بیکاری و عدم اشتغال خیلی از جوانان ما ریشه‌اش فقط مهارت نیست و نمیشه فقط این رو گردن مهارت و آموزش‌های انداخت که اینها دیدن. ما معضلات دیگه‌ای داریم که حالا آقای دکتر یه نمونهش رو بحث فرهنگ کارآفرینی و اهمیت دادن به کارآفرین‌ها فرمودن و بیشتر ما عادت کردیم به صورت سنتی به استخدام شدن و کارمند بودن. بله. خب این یه موزلیه، یعنی طبیعتاً ما در شرایط موجود دیگه دولتمون دولت بزرگی شده، شرکت‌های دولتی بزرگی شدن، نمیتونن بیش از این در حقیقت این کار رو انجام بدن و به نوعی خانواده دولت بیش از این نمیتونه گسترش پیدا کنه و باید سراغ کارآفرینی
بره. خب اساساً این افرادم دنبال این که کارمند دولت بشن نیستن، دنبال خب اینا که کار داشته باشن، یعنی خروجی‌های شما در دانشگاه‌های مختلف بیشتر از این که بخوان کارمند دولت باشن، دنبال اینه که کار داشته باشن.
خب این کار داشتن ساده‌ترینش اینه که یه جای استخدام شن. میخوام بگم اکثرا یعنی این عادت رو دارن یا خانوادگی در حقیقت اینجوری رشد کردن و دنبال اینا. این در اصل یه موزله، یعنی موزلی که ما داریم اینه که افراد ریسک پذیریشون پایینه، نمیخوان ریسک کنن و خودشون بیزینس را بندازن. تو سال‌های اخیر دیدیم این میتونه یه مسیر جدیدی باشه، یعنی شرکت‌های کوچیکی که به وجود اومدن، استارتاپ‌ها و اینها همه در این مسیرن و لذا این شده یه شاخه جدید، یعنی ما میتونیم یه شاخه جدید اشتغالی باز بکنیم که منتظر این نباشیم جوانان ما رو کسی استخدام کنه، خودشون میتونن کارآفرین باشن. این یه موضوعه، یعنی در واقع چه تو فنی حرفه‌ای و چه توی وزارت علوم به نظرم میاد که این شاخه رو باید قوی بهش بپردازیم، هم ما در وزارت علوم هم دوستان در سازمان فنی حرفه‌ای سعی کنن کسایی که در واقع آموزش میبینن بعدن برن و خودشون کسب و کار رو بندازن. این یه مقداری میتونه بار عدم اشتغال رو کم کنه.
همیشه.
اما دو سه تا نکته دیگه رو عرض کنم که بس بسته بشه این قسمت. یه بحث دیگه در این خصوص، خود همون مهارتایی که فارغ التحصیلا باید داشته باشن، ما رد نمی‌کنیم که این موضوع وجود داره، یعنی فارغ التحصیلای ما در همه رشته‌ها آمادگی شغلی خوبی ندارن و این برمیگرده یه مقدارش به دانشگاه‌ها، یه مقداری به صنایعی که با هم تعامل نکردن، نیازهای صنعت، مهارت‌های شغلی توی هر حرفه درست شناسایی نشده، سیلابس‌ها، برنامه‌های درسی با اون نیازها هماهنگ نیست یا خوب اون دوره‌ها برگزار نشده، اون مباحث عملی و مهارتی توش کم رنگ که خوشبختانه تو چند سال اخیر کارهایی شده که
می‌خواستم بگم شما دارید دقیقاً جایی رو نقد می‌کنید که خودتون مسئولیتش
بله. خب نه داریم من بگیم که چیکار کردیم و داریم وظیفه‌مون رو انجام می‌دیم و سعی می‌کنیم
پس اینو برگردیم راجع به اتفاقاتی که افتاده بیشتر صحبت بکنیم. آقای حاتم‌زاده عزیز، نکته همینه، خروجی‌های شما در فنی و حرفه‌ای و حالا خروجی‌های وزارت علوم، اجازه می‌خوام که این فاصله رو نذارم بین فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم، بگم اونهایی که دانش آموخته هستن در حوزه‌های مختلف فنی و حرفه‌ای، شما هم معتقدید که دنبال این نیستن که خودشون کارآفرین بشن و دنبال اینن که صرفاً برن یک جای و مشغول کار بشن، یه درآمد مشخصی داشته باشن.
ببینید گروه‌های هدفی که تحت پوشش سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هست، گروه‌های مختلفی است. یک بخشی از این گروه هدف ما جویندگان کار هستند. اما نکته مهم اینه که ما با رهگیری که در خصوص افرادی که در صدد یافتن شغل هستند و دنبال خود اشتغالی و یا استخدام هستند، ما در کارگاه آموزشی رهگیری که بعد از 6 ماه آموزش انجام دادیم، میتونم به ذرس قاطع خدمتون عرض بکنم ما دوره‌های آموزشی حداقل میزان جذبش در بازار کار 40% کارجویانمون هست و حد اکثر تا 90% کارآموزانی که به دنبال کار در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای دولتی حضور پیدا میکنن جذب بازار کار میشن. آیه دکتر سیف هم درست فرمودن، عوامل متعددی برای ایجاد اشتغال باید کنار هم جمع بشن. آخرین مقاله‌ای که آیلو صادر کرده اشاره به 17 تا عامل داره مبنی برای که این عوامل باید در کنار هم و یک زنجیره ارزش کسب و کار در کشور و اون اکوسیستم کامل رعایت بشه تا اون اشتغال هم در کنارش صورت بگیره. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما در گروه های هدفمون اون دوستانی که با انگیزه و با درک اهمیت مهارت ورود پیدا می کنند، این دوستان اکثرا خود اشتغال و یا کارآفرین هستند. هستند. اما واقعیت این هست که خیلی از خروجی هایی که از سایر نظام های آموزشی وارد مجموعه های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای میشند، دنبال کارهای راحت، دنبال رشته ها و مشاغلی که کار فکری، کار یدی و یا مهارت های نرم و سخت آنچنانی نباشه که اینها بتونن داشته باشن. اینی که عرض کردم فرهنگ کار و کارآفرینی، باید تاکید بکنم که این موضوعی است که باید از سال اول دوران ابتدایی که فرزند ما وارد دوره ابتدایی و دوره متوسطه میشه روی فرهنگ کار بحث.
بله اینو من قبول دارم، چرا که در تمام دنیا الان فضاهایی ایجاد شده که کودکان یعنی سنین قبل از مدرسه رو میبرن و در یک فضاهایی بهشون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای میدن، یعنی بهشون یاد میدن که به فرض میگم اگر رفتن مکانیک شدن چه شکلیه، اون فضا چجوریه و با بازی‌های مختلف دارن این کارو میکنن. توی همین تهران خودمون میدونم توی برج میلاد مثلا این اتفاق افتاده در اشل خیلی کوچیکترش. اما نکته‌ای که دارم آقای حاتم‌زاده این هستش که شما با پذیرش این که ما مشکل داریم در نظام آموزشیمون از ابتدای دوران مدرسه، میدونید که یک سری افراد میان و وارد حوزه آموزشی شما میشن، چطور اونجا نتونستیم یه کاری بکنیم که این فرهنگ غلط رو از بین ببریم؟ طبیعتا آموزش از هر زمانی که اتفاق بیفته میتونه که اتفاقات خوبی رو رقم بزنه.
واقعیت امر این هست که ما با شناسایی این چالش طرحی رو از سال 97 با همکاری وزارت آموزش پرورش شروع کردیم با عنوان طرح ایران مهارت. هر یک از دانش آموزانی که در مقطع متوسطه اول و یا مقطع متوسطه دوم هستند حداقل باید 60 ساعت دوره مهارت آموزی رو بگذرونند. البته این مهارت آموزی به عنوان دوره‌ای که این افراد برای شغل باشه نیست، بیشتر آشنایی با اون شغل هست، بیشتر آشنایی با توانایی‌های مرتبط با اون هست و خوشبختانه در این 3 سال اخیر نزدیک به 20% دانش آموزان رو در مناطق مختلف ما تونستیم تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار بدیم. این یکی از راهکارهایی است که عرض کردم اگر دانش آموز ما در مقطع سال 7 و 8 بتونه در دوره‌های مهارتی آشنا بشه با مشاغل، آشنا بشه با کار کردن. شما مستظری در سند تحول آموزش پرورش تأکید شده که هر دانش آموزی در هر مقطعی خواست از سیستم نظام آموزشی خارج بشه باید بتونه امرار معاش خود و خانوادش رو به انجام برسونه.
بسیار خوب، برمیگردم به شما دو بزرگوار، اما میخوام سلام بکنم به جناب آقای دکتر رضا باجلوند، رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور. آقای دکتر سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به رادیو گفتگو و گفتگوی علمی. آقای دکتر صدای من رو دارین؟
بله بله.
سلام میکنم
بهتون. من رحیم بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی. گرامی میداریم یاد خاطر شهیدان رجایی و باهنر رو ابتدا هفته دولت و روز کارمند و همه خدمتگزاران کشور به ویژه همکاران پرتلاش خودم در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تبریک میگم.
سلامت باشید آقای دکتر.
این هفته هم فرصت فراهم شد که واسه مرور
جان بفرمایید در خدمت.
سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر. من میخوام به اون بخش پژوهش‌های حوزه مدیریت شما بیشتر تمرکز کنم و توجه داشته باشیم لطفاً. در این پژوهش‌ها مشخص شده که چرا خروجی سازمان فنی و حرفه‌ای مشخصاً اونطوری که باید و شاید در بازار کار وارد نمیشن و صنایع و مدیران صنایع اونطوری که باید و شاید از این خروجی‌ها استفاده نمی‌کنن؟
من اینو می‌خوام یه توضیح بدم. در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از مؤلفه‌های اصلیش مربی هستش و اکثر کشورها هم برای این یک ساختار و یک سازوکاری دارن که یک متولی برای آموزش مربی دیدن. خب تربیت مربی دو تا وظیفه داره، یکی وظیفه یعنی تربیت مربیانو داره و یکی هم وظیفه انجام پژوهش‌های کاربردی رو داره.
بله.
سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مرکزی به نام تربیت مربی و پژوهش‌های فنی حرفه‌ای داره که این مرکز در آن ارزوت شهر کرج هست که پیش از 40 سال در این زمینه فعالیت داره.
بله.
خب امکانات خیلی خوبی هم داره. یعنی میگم تنها مرکز کشور هستش و یک وظیفه در سطح ملی داره و یک جایگاهی هم در شبکه مراکز بین‌المللی آموزش فنی حرفه‌ای به نام یونیوک.
بله.
برنامه های این راهبرد این مرکز هم رویکرد ملی داره و بین‌المللی. در قسمت رویکرد بین‌المللی من میخوام رفت بدم به پژوهش هایی که انجام شده در دنیا و نقش آموزش فنی حرفه‌ای به خصوص مربیان در این زمینه چی هستش و ما باید به چه سمتی بریم. یه مقایسه میخوام انجام بدم. خب بر اساس مطالعه‌ای که یونیوک انجام داده در سال 2020 که بخشی از این مطالعه هم مرکز تربیت مربی نقش داشته، اینجا همون موضوعی که مد نظر جناب عالی هست که نقش آموزش و پژوهش‌های آموزش و فنی چی هستش. در این مطالعه که انجام شده که مرکز تربیت مربی هم مشارکت داشته، اومده 10 تا روند شکل دهنده آینده تدریس در آموزش‌های فنی رو گفته. من می‌خوام این مقایسه بکنم و بگم ما کجا هستیم و باید چه کاری چه اتفاقاتی در نظام آموزش فنی کشور بیفته. یه موضوعی که مطرح شده برای آینده میگه دیجیتال سازی عامل افزایش تقاضا برای مهارت‌های نرم و کاربردیه. خب الان نشون میده که ما بعد نظام آموزش فنی حرفه‌ایمون یا مدل‌های آموزشیمون بره به سمت دیجیتال سازی، بره به سمت افزایش مهارت‌های نرم، بره به سمت تولید محتوای رسانه‌ای. حالا وقتی مهارت‌های نرم مطرح می‌کنیم شامل اخلاق حرفه‌ای میشه، ارتباطات میشه و ایمنی میشه و خیلی مسائلی که الان دارن بهش توجه میکنن تو بازار کار. یعنی که از جدا از اون که ما باید مهارت‌های فنی رو یاد بدیم در نظام آموزش فنی به خصوص تربیت مربی، در این مطالعه نگاه مربی رو دیده.
بله.
قسمت دومش میگه که گردآوری و انتشار داده‌های مرتبط با مهارت با هدف برنامه‌ریزی برای آموزش. ما اگر آینده پژوهی مشاغل نداشته باشیم، نیازهای آموزشی رو شناسایی نکنیم، نمیتونیم یه برنامه‌ریزی هدفمند داشته باشیم. پس نیازه که در کشور، حالا به خصوص در نظام آموزش فنی حرفه‌ای، ما باید آینده پژوهی رو داشته باشیم. این که باید بخشی از آموزش‌های مهارتی یا اون ساختار بره به سمت پژوهش محوری.
خب
این میتونه خیلی خوب کمک بکنه و میگه که شما تو این پژوهشی که انجام میدید باید آموزشش مورد نیاز بازار کار باشه. یعنی هر آموزشی شما نمیتونه ارائه بدید. که اینجا خب سازمان آموزش فنی حرفه‌ای با توجه به دوستانم توضیح دادن یه کارهای خیلی خوبی انجام دادن که بتونن نیازها رو شناسایی کنن، که میتونن یه قسمت اشاره کنن به سند توسعه مهارت استان که یه کار پژوهشیه. یعنی اکثر یعنی دیگر کل آموزش فنی حرفه‌ای استانهای ما ملزم شدن با مشارکت شورای مهارتشون بیان مطالعه بکنن، پژوهش بکنن از سایر دستگاه‌ها، صنعت و اون چیزی که در اون استان به قول معروف هستش، بیاد یک سند توسعه مهارت داشته باشه که بتونه آموزش‌ها رو متناسب با اون انجام بده.
بله.
خوشبختانه اتفاق افتاده، اکثر استان‌ها این سند دارن و سند ملیش در حال انجامه. یعنی ما باید یک سند ملی آموزش مهارت داشته باشیم که برگرفته از مطالعات و آینده.
یک کوچولو نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیست آقای دکتر؟
اصلا
از این لحاظ که بالاخره بعد از این همه سال فعالیت ما تازه داریم میریم نیازسنجی کنیم ببینیم که کجاها چی لازم داریم و چجوری باید آموزش بدیم.
به تنهایی که نمیتونه همه اینا رو نیازسنجی کنیم، مشارکت رو میخواد.
مشارکت از طرف کجا؟
این مشارکتی ما اول صنعتی که از زینفامونه. یعنی ما وقتی شما بخواید نیازسنجی کنید در کل دنیا آموزش فنی نیازسنجی نمیکنه. مثلا الان ما داریم این کار انجام میدیم. صنعت باید بیاد نیاز اعلام کنه. بازار کار باید بیاد نیاز اعلام کنه. این فاصله است. یعنی که سازمان آموزش فنی هم باید خودش نیازسنجی کنه هم اجرا کنه. نه. همه اتاقهای بازرگانی و صنعت میان این کار در کلی کشور انجام میدن.
بسیار خوب. آقای دکتر لطفاً با ما همراه باشید چون نکته ای رو فهمودین که مربوط به صنعت. ما اینجا خدمت آقای سیف هم هستیم که مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم هستن، از جنبه دیگه ای میتونن به این ماجرا نگاه کنن. آقای دکتر سیف عزیز، ما واقعاً الان موزلمون صرفاً صنعته. ببینید آقای دکتر باجلوند نکته ای رو اشاره کردند که ما هم خودمون در آموزش هامون بالاخره ممکنه که ضعف‌هایی رو داشته باشیم. آقای دکتر حاتم‌زاده این رو مورد اشاره قرار دادن. اما اینکه ما فکر بر این بکنیم که صنعت آماده نیست برای جذب مخاطبان ما، این میتونه که راهکار باشه؟
من فکر کنم جوابش مثبته، یعنی دو تا دلیل داره.
یعنی فقط ما مشکلمون صنعت؟
نه نه، من که اینجوری صفر یکی صحبت نمی‌کنم. من مطمئنم همون که دکتر حاتم‌زاده گفتن عوامل شاید به 17 تا برسه، یعنی چیزایی که مؤثرن تو اشتغال یکی دو تا نیستن. اما اون قسمتی که به صنعت برمیگرده و دوستانم اشاره کردن، یکیش این هستش که خود صنعت هم محیط کسب و کارش دچار مشکله.
بله.
یعنی اگر ما اشتغال نداریم یا صنعت نمیتونه استخدام انجام بده، نمیتونه توسعه بده، اون هم با یک مسئله
قبول داریم که یکی از بخشش اینه که ما خون جدیدی تو رگهای صنعتمون وارد نکردیم و صنایع نوین رو راه ننداختیم که توسط همین جوانهایی که خروجی دانشگاه هست میشه این کار رو انجام داد، یا حداقل کمتر انجام دادیم. خب بالاخره ما الان شرکت‌های نوبنیان داریم،
یعنی همون دقیقاً همون دستچیزی که شرکت‌های دانشبنیان دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن و معاونت علمی و خیلی جا دارن کمکشون می‌کنن که بتونن توی این محیط کسب و کار بقا پیدا بکنن. همین موضوع در کل صنعت کشور هست. یعنی اگر ما می‌خوایم صنایع یه درخت اینویشن توشون اتفاق بیفته، برن به سمت فناوری های نو، کسب و کارشون گسترش پیدا بکنه، فضا برای استخدام و فعالیت های جدی تر باز بشه، خب محیط کسب و کار باید درست بشه. این محیط کسب و کار دیگه بحث آموزش و آموزش عالی و اینا نیست، خیلی پیچیده میشه درست. یعنی مسائل کلان کشوره. لذا میخوام بگم واقعا این موزل هست، ما نمیتونیم راحت ازش بگذریم. محیط کسب و کار و اشتغال و اینها تو کشور ما محیط خیلی در حقیقت متغیر و خیلی در حقیقت نابسامانی هستش و واقعا باید این رو بهش فکرش بود. و اگر ما نتونیم این رو سامانده کنیم، خب طبیعتاً
شما به خاطر مسئولیتتون طبیعتاً از اون طرف با وزارت سمت حتما در ارتباط هستید.
بله، با وزارت خونه دیگه. بله.
گیر کار اونجا کجاست؟ فقط اقتصاد کلان کشور؟
به نه، کموزی همه جا.
حرف حسابشون چیه؟ میخوام اینو بدونم.
یعنی از بحث آموزش عالی میخوام جدا بشیم. خب یکی دوتا نیست، یعنی فرض کنید صنایع ما هم صحبت، مثلا فرض کنید صادرات واردات، یعنی تو همین که ما سیاست های صادرات وارداتی مناسبی نداریم، همین باعث میشه خیلی صنایع زمین بخورن، خیلی از صنایع نتونن برنامه ریزی بلند مدت کنن، کوتاه مدت بکنن، نتونن برای نیرو انسانیشون در بلند مدت فکر بکنن. اینا میشه یکی از معضلات، یا بحث حمایت های مالی، یا در حقیقت معضلات در حقیقت حقوقی و قانونی که سر راهشون از قوانین در حقیقت کار، قوانین در حقیقت مربوط به بیمه و مالیات و همه اینا هست. اینا کلکسیونی از مشکلات و مسائله. این یه تیکشه. یه تیکه دیگه که من فکر کنم اونو کمتر بهش توجه کردیم اینه که برفرض حالا صنایع دولتی اونو نگاه بکنیم، شرکت های دولتی، اینها به خاطر اینکه یه خورده رقابت پذیر نیستن، کمتر رفتن سراغ موضوع ارتقای کیفیت و استفاده از نیروی انسانی با کیفیت. لذا اینم یه موزلیه. یعنی ما وقتی رقابت پذیری در یا اصلا رقابت تو صنعتمون نداریم، خیلی جاها انحصار وجود داره، خیلی محدودیت تأمین کننده ها وجود داره، بعد خود به خود در حقیقت کسی به دنبال افزایش کیفیت یا استفاده از نیروی انسانی بهتر و با کیفیت تر و اینها نخواهد بود. لذا سرمایه گذاری نمی کنن روی این موضوع و چندان بهش توجه نمی کنن. اینم میتونیم بگیم یکی از موزلاتی که تو بخش صنعت و کار فرمایان هستن، کسی که قراره در حقیقت نیروی انسانی رو به کار بگیرن.
بسیار خوب. آقای دکتر حاتم‌زاده، زمانی که ما دبیرستان بودیم، اونایی که خیلی درسشون خوب بود میرفتن ریاضی فیزیک میخوندن، اونایی که یه ذره خوب بود میومدن تجربه میخوندن، اونایی که این دوتا رو دوست نداشتن درسشون خوب بود میرفتن انسانی میخوندن، اونایی که انضباطشون کم بود نمیدونم درس نمیخوندن، اینا همه میرفتن تو حوزه فنی حرفه‌ای، یه چی بود، یه اسمی هم داشتشون موقع،
هنرستان
و اینها میرفتن. قبول دارید که ما سیاستمون اون ابتدا اشتباه بوده، به خاطر همین خروجی همون اشتباه شده؟ یعنی اگر ما ورودیمون اتفاقا افراد نخبه‌ای در حوزه صنعت بودن که بلد کار بودن و دنبال این بودن، به جای که ما درس نخونها رو بفرستیم اونجا، آدم های نخبه رو میفرستادیم، الان اوضاعمون این شکلی نمیشد؟
دقیقا فرمایشتون برگشت به اون عرض اول بنده که بحث فرهنگ کار و کارآفرینی رو اگر ما از روزهای اولی که حتی بچه‌مون به دنیا میاد، همینجور که به فکر سلامتش هستیم و دنبال تزریق واکسن در موعد مقررش هستیم، باید از اون لحظه به فکر مهارتش و شغلش هم باشیم. متاسفانه چون این در لایه خانواده ها بهش توجه نمیشه و در بدنه اجرایی خود نظام های آموزشی هم توجه نمیشه. من یک مثالی رو عرض بکنم، بنده پسرم رو برای سال دهم ثبت نام کردم در هنرستان، با با معدل 19 و 80.
من اشتباه کردم، گفتم که درس نخون ها میرن هنرس.
نه میخوام عرض بکنم، نه خودش با علاقه انتخاب کرده درست. اما نکته اصلی این بود که مدیر و معاون همون دبیرستانی که ایشون اونجا درس خونده بود داشت به من میگفت که شما بچه‌تون رو نبرید هنرستان، بچه شما خیلی باهوشه و میتونه در حوزه‌های دیگه فعالیت بکنه. میخوام از این باب عرض بکنم که وقتی بدنه اجرایی خود نظام آموزشی هم هنوز به این که ما نصف بیشتر مشاغل سطح جامعه‌مون نیاز به تحصیلات دانشگاهی نداره، ما بچه ها رو حداقل 10 سال در ورود به بازار کار به تأخیر میندازیم. بله. و این تأخیر تبعات بسیار بدی برای سیستم اجتماعی کشور داره. بنابراین ما با توجه به این موضوع اگر روی فرهنگ خانواده ها و روی این موضوع که اساساً